دری بار گذشتن از جان و جهان در پی جانان گذشتن گلگون کفنان هم نفس یاد شماییم هر لحظه در اندیشه میاد شماییم
آن مهاجر چه غریبان گذشتن از جان و جهان در پی جانان گذشتن گلگون کفنان هم نفس یاد شماییم هر لحظه در اندیشه میاد شماییم
تربت شهیدان همه شب ستاره بارد که غبار راه یاران نفس سپید دارد شفقی دگر برآمد ز نماز پیر مهران که نماز عاشقی را به میان خون گذارد ز دم صبا شنیدم که به عاشقان صلا زد نفتت زره هر آن کس که بلال دل سپارد بلال دل سپارد
روزی که زمین بشنی تر از کرب و بلا بود دلهای شما در گذر زیر بلا بود ارمانی به بهرام صداقت شده بودی هم سرگر آن دیر شهادت شده بودی
ز جهاد سرخ یاران شده کفر و کین پریشان به ستیغ جان نظر کن شده شب ستاره باران شده شب ستاره باران نرود ز سینه هرگز غم هجرت شهیدان گل نال خون ببارد سر تربت شهیدان سر تربت شهیدان.
نوت عاشقی رو شنیدید از شبکه جوان. تا فردا و همین ساعت خدا نگهدار.
آره این قصه ادامه داره با هنوزم راه و نبستم به خدا گوش بدیم صدای آشنا میاد داره ما رو باز میخونه کربلا داره ما رو باز میخونه کربلا
Oh, oh, oh. کیمیای خیال. به نام خدا و با سلام به شما دوستان عزیز شنونده، با آخرین قسمت از رمان جنایت خفته اثر آگاتا کریستی میهمان محفل صمیمی تان هستیم. در قسمت‌های قبل شنیدید که آمیاس کرال که نقاش معروفی بود، سالها پیش در اثر خوردن نوشابه سمی جان سپرد. همسرش کارولین را قاتل او دانستند، اما کارولین به هنگام مرگ نامه‌ای مبنی بر بیگناهی خود نوشت و سالها بعد این نامه به دست دخترش کارلا افتاد و او از پوارو خواست تحقیق کند که آیا مادرش بیگناه بوده یا نه. پوارو پرسجو کرد و فهمید که کارولین شوهرش را درک نمی‌کرد. آمیاس می‌خواست با الیزا مدل خود ازدواج کند. شواهدی هم در دست بود که ثابت می‌کرد کارولین در نوشابه شوهرش سم شوکران ریخته است. حتی خانم ویلیامز دیده بود که کارولین شیشه نوشابه را پاک کرد و انگشت‌های شوهرش را روی شیشه نوشابه فشار داد. پوارو همه افراد را در خانه مردیت جمع کرد و تحقیقات خود را برای آنها شرح داد. آنگاه از آنجلا خواهر کارولین خواست نامه‌ای که کارولین برای او نوشته بود ارائه کند. اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
فرمایید آقای پوارو، اینم نامه کارولین.
خیلی ممنون. خب حالا این نامه رو برای همه شما میخورم. آنجلای عزیزم، تو اخبار بدی خواهی شنید و در نتیجه دردمند خواهی شد، ولی چیزی که من میخواهم به تو بگویم این است که من حالم خوب است. تا کنون من هیچ وقت به تو دروغ نگفتم و حالا هم در کمال راستگویی به تو میگویم من واقعا خوشبخت هستم و از آرامش خاطر برخوردارم که تا کنون برخوردار نبودن. حال من خوب است. خوب. به گذشته ها فکر نکن. به خاطر من اندوه به دل راه نده. به زندگیت فکر کن تا کامیاب شوی. من میدانم که تو کامیاب خواهی شد. همه چیز خوب است و من پیش آمیاس میروم. هیچ تردیدی ندارم که با هم خواهیم بود. من نمیتوانستم بدون او زندگی کنم. این کار را برای من انجام بده. شاد باش. من که به تو گفتم خوشبخت هستم. همه باید دین خود را ادا کنند. دستیابی به آرامش واقعا لذت دارد. خواهر مهربان تو کارو. من فکر میکنم که همه شما قبول دارید که این نامه شایان توجهه، چون که در این نامه از یک چیز مهم صحبت نشده. یعنی کارولین از بیگناهی خودش صحبت نکرده.
خب لازم نبوده بگه.
بله لازم نبوده، چون که کارولین میدونسته که خواهرش از این موضوع کاملا آگاهه. کارولین فقط میخواسته به آنجلا دلداری بده و اونو مطمئن کنه که هیچ وقت اعتراف نمیکنه. برای همین در نامه هی اشاره کرده حالش خوبه.
شما متوجه نیستین؟ اون میخواست من خوشبخت باشم، همینو بس.
بله کاملا آشکاره که فقط به همین میاندیشید. اون زن یک فرزند داشته، ولی بیشتر از حدی که به فکر فرزند خودش باشه به فکر خواهرشه. خواهرش باید در کمال شجاعت زندگی کنه و خوشبخت باشه. برای همین کارولین در نامه گفته همه باید دینشون رو ادا کنند. همین یک جمله گویای همه چیزه. یادتون باشه که کارولین سالها پیش بر اثر خشم ناگهانی وزنه کاغذگیر رو به طرف خواهرش پرتاب کرد و باعث شد خواهرش معیوب بشه. پس حالا فرصتی پیدا کرده که بتونه دین خودش رو ادا کنه. بله، کارولین با ادای این دین به آرامش رسیده بود، طوری که رأی صادر شده از طرف دادگاه هیچ اثری روی او نمیذاشت. شما ببینید که با این توضیح چجوری هر چیزی با توجه به سکوت کارولین در دادگاه در جای خودش قرار میگیره. شما سیر حوادث رو از نقطه نظر اون زن ببینید.
شب قبل از رویداد حادثه ای اتفاق میفته که کارولین رو به یاد سالها قبل میندازه. آنجلا وزنه کاغذگیری رو به طرف آمیاس پرتاب میکنه و خود کارولین سالها پیش این همین کار رو کرده بود. آنجلا فریاد میزنه که کاش آمیاس میمرد. و روز بعدش وقتی کارولین به طرف یخچال میاد میبینه که آنجلا یک شیشه نوشابه دستشه. شما صحبت خانم ویلیامز رو از یاد نبردید که گفت آنجلا اونجا بود و خودش رو مقصر میدونست. البته منظورش این بود که اون دختر خودش رو به خاطر فرار از کلاس درس مقصر میدونست. اما به نظر کارولین چهره گناهکار آنجلا معنی و مفهوم دیگه ای داشت. کارولین اون شیشه رو از آنجلا میگیره و به باغ آتشبار میبره. نوشابه رو توی لیوان میریزه و به آمیاس میده. آمیاس نوشابه رو میخوره و با ناراحتی این جمله مهم رو میگه. امروز همه چیز بدمزه شده. کارولین اون موقع بدگمان نیست، اما بعد از نهار به باغ میره و با جسد شوهرش روبرو میشه. تردید نداره که شوهرش مسموم شده. خودش که این کار رو نکرده، پس کی میتونه این کار کرده باشه؟ کارولین همه چیز رو به یاد میاره. تهدیدهای آنجلا، اینکه آنجلا کنار یخچال شیشه نوشابه دستش بوده و با چهره گناهکار گیر افتاده بود. اما چرا آنجلا دست به چنین کاری زده؟ شاید خواست از آمیاس انتقام بگیره. شاید نمیخواسته اونو بکشه، فقط میخواسته اونو مریض کنه. خلاصه کارولین در اون موقع فقط به یک چیز فکر میکنه که چطور میتونه آنجلا رو نجات بده. آنجلا اون شیشه رو برداشته بود و اثر انگشتش روی شیشه بود. کارولین شیشه رو پاک میکنه و انگشت های آمیاس مرده رو روی شیشه فشار میده که موضوع رو خودکشی جلوه بده. وقتی این فرضیه ثابت بشه، کارها خود به خود سامان میگیره. نگرانی کارولین برای آنجلا سبب شد که او از معرکه دور بمونه. سرانجام با اصرار زیاد از حد تونست آنجلا رو قبل از شروع محاکمه به خارج از انگلستان بفرسته.
هیچ معلوم هست که چی داری میگی؟ همش خیالاته. اگه من این کارو کرده بودم خوب اعتراف میکردم و هیچ وقت نمیذاشتم که کارولین به خاطر من به زندون بیفته.
ولی شما در کنار یخچال شیشه نوشابه دستتون بود. اجازه بدید از مردیت بپرسم. شما آقای مردیت، در نقل خاطراتتون که من یادداشتی از اون برداشتم توضیح دادید که صبح روز وقوع جنایت صدایی از اون اتاق شنیدید که زیر اتاق خوابتون بود.
اون پس صدای گربه بود. مطمئنم که گربه بوده. آخه پنجره پندازهی باز بود که فقط گربه میتونست ازش بگذره و وارد اتاق بشه آقای پوارو.
برای قاب پنجره متحرکه و یک آدم میتونه اونو به بالا بکشه، در نتیجه بیاد تو اتاق یا از اونجا خارج بشه.
بله، با همه اینها به نظر من گربه بوده.
اون رو صبح احتمالاً اشخاصی به خانه شما آمدن، در آزمایشگاه شما وارد شدن، چیزی از تاخچه برداشتن و بعدش بیرون رفتن بدون اینکه شما بتونید اونها رو ببینید. اگه این افراد از آلدربری آمده باشن، فلیپ، الیزا، آمیاس و کارولین نبودن. ما میدونیم که این چهار نفر چه کار میکردن. پس میمونه آنجلا و خانم ویلیامز. خب خانم ویلیامز که اینجا بوده، شما خودتون موقعی که بیرون میرفتید ایشون رو دیدید. خودتون گفتید که دنبال آنجلا میگشت. آنجلا صبح زود رفته بود کنار دریا قدم بزنه، اما خانم ویلیامز اونا کنار آب ندیده بود و حتی روی صخره های کنار ساحل هم نبود. او به آسونی میتونست با یک قایق خودشو به این طرف برسونه، از پنجره رد بشه و چیزی از روی تاخچه برداره.
من هیچ کدوم از این کارا رو نکردم.
اما اجازه بدید من توضیح بدم که چرا مردیت فکر میکرد گربه به اونجا آمده بود. به خاطر اینکه شما از طریق پنجره رفتید اونجا که سنبولتی بردارید و مردیت با استشمام اون بو فکر کرده بود گربه اونجا آمده. یادتون هست که مردیت روز قبل کمی درباره خواص سنبولتی حرف زده بود و شما از روی شیطنت بچگانه میخواستید سنبولتی به نوشابه آمیاس بریزید و نوشابش رو بدمزه کنید.
آهان، راست میگین. یادم میاد همشو برداشتم. وقتی هم میخواستم در شیشه نوشابه رو باز کنم، کارولین اومد کنار یخچال و کم مونده بود که گیر بیفتم، ولی من فرصت نکردم اونو توی نوشابه بریزم. اما کارولین فکر کرده من چیزی توی نوشابه ریختم و حتی فکر کرده اون چیز سم بوده. نه، من آمیاسو نکشتم. اگه من اونو کشته بودم ساکت نمیشستم که کارولینو به زندان بندازن. آنجلای عزیزم، من معلم تو بودم و میدونم شاگرد من هیچ وقت ساکت نمی نشست. فقط احمق ها اینطور فکر می کنن.
خانم ویلیامز، اتفاقا من احمق نیستم و چنین فکری هم نکردم و اتفاقا خوب می دونم چه کسی آمیاس رو کشته. همیشه این خطر وجود داره که انسان حقایق رو ثابت شده تصور کنه، در حالی که کمی تردید هم میتونه راهگشا باشه. حالا اجازه بدید راجع به اوضاع الدربری صحبت کنیم. همه ما کاملا قبول کردیم که امیاس میخواست همسرش رو به خاطر زندگی با زن دیگه ای رها کنه، اما من به شما میگم که این مرد هیچ وقت چنین قصدی نداشته.
عجب.
البته شاید امیاس در مقاطعی از زندگی میخواسته با زن دیگه ای ازدواج کنه، اما در مورد الیزا اینطور نبوده، چون همه اون زنهایی که احتمالاً امیاس میخواسته باشون ازدواج کنه زنهای با تجربه ای بودن و توقعی چندانی از اون نداشتن، اما الیزا از او توقع داشت چون زنی کامل و با تجربه نبوده، بلکه یک دختر بچه بود. الیزا چون خودش به ازدواج با امیاس خیلی علاقه داشت، فکر میکرد امیاس هم همین علاقه را داره. او حتی بدون اینکه از امیاس چیزی بپرسه فکر میکرد که اون مرد میخواد همسرش رو طلاق بده. شاید بپرسید که چرا امیاس نخواست الیزا رو از اصل موضوع آگاه کنه. عرض میکنم جواب من اینه که امیاس میخواست اون پورتره رو کامل کنه. البته ممکنه بعضی ها این استدلال رو باور نکنن، اما کسانی که هنرمندها رو میشناسن میدونن من چه میگم. از نظر امیاس همه چیز طبق روال طبیعیش میگذره. او داره نقاشی میکنه و از چیزی ناراحت و دردمنده که اسمش رو دوتا زن عصبی و حسود گذاشته، ولی در این حال این دو نفر به هیچ وجه اجازه پیدا نمیکنن که در کاری دخالت کنن که امیاس اونو از هر چیز این دنیا بیشتر دوست داره. خب اگه او حقیقت رو به الیزا میگفت، موضوع کشیدن پورتره تمام میشد. شاید امیاس به طور مصلحتی دروغی هم به الیزا گفته بود که میخواست باهاش ازدواج بکنه. خب بعضی از مردها از این جور حرفا زیاد میزنن. امیاس به پندارهای الیزا اهمیت نمیداده و میذاشته هر جور میخواد فکر کنه، هر جور فکری که اون زن رو تا یکی دو روز آرام نگه داره تا پورتره تمام بشه. بعد امیاس حقیقت رو به اون میگفت و همه چیز بینشون تمام میشد. امیاس از اون کسانی بود که هنر خودش رو فدای اینجور ازدواج‌های معمولی نمی‌کرد. خب او به الیزا از اول هشدار داده بود که چه جور مردیه، عصبانی و بد اخلاق. ولی اون زن اون هشدار رو جدی نگرفته بود. امیاس نمی‌خواست با اون سن و سالش با الیزای جوان ازدواج کنه، بلکه تصور می‌کرد که الیزا بعد از دیدن بد اخلاقی او خود به خود از این ازدواج دل سرد میشه. بله، امیاس چنین افکاری داشت و به خانواده‌اش دلبسته بود. او فقط به همسرش احترام میذاشت. فقط کافی بود یکی دو روز دیگه بگذره، کشیدن تابلو تمام بشه و امیاس کاملا به الیزا توجه کنه. از طرف دیگه امیاس از دست الیزا ناراحت شده بود که چرا تصورات خودش رو در قالب واقعیت به کارولین گفته. با وجود این امیاس هنوز فکر میکرد که اوضاع رو به راه میشه. کارولین اونو میبخشه و الیزا عاقبت سر عقل میاد و همه چیز رو میپذیره. البته فکر میکنم امیاس در شب آخر واقعا نگران شده بود، یعنی نگران کارولین نه الیزا. شاید به اتاق او هم رفته بود ولی کارولین با او حرف نزده بود. در هر حال امیاس صبح روز بعد کارولین رو به سوی کشید و حقیقت رو به او گفت که وقتی کار تابلو تمام بشه الیزا باید به سراغ زندگیش بره. اما در پاسخ به این موضوع بود که کارولین با خشم نفرت به امیاس گفته بود خودت با اون زن جدیدت بمیری. بعدش هم با ناراحتی اضافه کرده بود عاقبت یک روز تو رو میکشم. در واقع کارولین دلش به حال الیزا هم میسوخت که امیاس اونو دست به سر کرده بود. اما خود کرال از کتابخانه بیرون آمد و الیزا رو در تراس دید و با لحنی تون بهش گفت که پایین بره تا کار تابلو رو تمام کنن. چیزی که امیاس نمیدونست این بود که الیزا همه چیز رو از طریق پنجره اتاق شنیده بود. ولی الیزا در نقل خاطراتش که من یادداشت‌هایی از اون برداشتم به این موضوع اشاره نکرد و روایت او روایتی واقعی نبود. شما در نظر بیارید که او از شنیدن حقیقت چقدر تکان خورده بود. حالا یک موضوع دیگه. مردید اظهار کرده که وقتی منتظر ایستاده بود تا کارولین از اتاق بیرون بیاد پشت به اتاق ایستاده بود و با الیزا صحبت میکرد. این حرف نشون میده که الیزا روبروی مردید ایستاده بود و میتونست ببینه کارولین چه کار میتونه بکنه. او کارولین رو دید که اون سم رو برداشت، اما چیزی نگفت. ولی روز بعد که کنار پنجره ی اتاق نشسته بود و حقیقت رو متوجه شد، تصمیم خودش رو گرفت. وقتی امیاس بیرون آمد، الیزا به بهانه آوردن ژاکت وارد خانه شد و به اتاق کارولین رفت که اون سم رو پیدا کنه. ریزه اونو پیدا کرد و در حالی که میکوشید اثر قبلی انگشت های اون زن رو از بین نبره و اثر انگشت خودش رو هم روی اون نذاره، محتویات شیشه رو در یک دوات مخصوص خود دویز پر کرد. بعد پایین آمد و با امیاس به باغ آتش بار رفت. البته تردیدی نیست که نوشابه هم برای او ریخت و او هم به شیوه همیشگی همه رو سر کشید. اما الزا بازم بهانه آورد که ژاکت یادش رفته. بازم به خانه برگشت. آمیاس هم تنهایی به طرف باغ آتش بار رفت. کارولین که الیزا رو تنها دید فهمید که آمیاس هم تنهاست، پس تصمیم گرفت پیش او بره. کارولین شوهرش رو در باغ آتش بار پیدا کرد و به سرش غر زد که چرا این دختر رو دست به سر کردی. آمیاس هم بهش گفت که چیز زیادی از تابلو نمونده و یکی دو روز بعد چمدانش رو میده دستش که از اونجا بره. در همان حال آمیاس و کارولین صدای پای مردیت و فلیپ رو میشنوند. کارولین بیرون میاد و قرقر کنن چیزهایی در باری مدرسه رفتن آنجلا میگه و اون دو برادر براشون تدایی میشه که زن و شوهر در باری آنجلا بگومگو داشتن. چند دقیقه بعد الزا با ژاکت به باغ میاد و به عنوان مدل میشینه. البته الزا روی بدگمان شدن کارولین و پیدا شدن اون سم در اتاق او حساب کرده بود، اما کارولین این بار بازیچه دست او شده بود. از طرف دیگه کارولین یک شیشه نوشابه برای شوهرش میبره. آمیاس نوشابه رو سر میکشه و میگه امروز همه چیز بدمزه شده. آیا شما متوجه نیستین که این حرف چه مفهومی داره؟ همه چیز بدمزه شده. پس قبل از خوردن نوشابه چیز دیگه هم خورده بوده که بدمزه بوده و مزه بد اون هنوز در دهانش بوده. بله؟ بله، آمیاس قبل از خوردن نوشابه‌ای که کارولین آورد مسموم شده بود. بعدش الیزا روی دیوار باغ نشست که مدل باشه. در ضمن برای اینکه آمیاس تا قبل از تأثیر نهایی سم بدگمان نشه با او به صحبت پرداخت. همون موقع مردیت رو از دور روی نیمکت دید. دستش رو برای او تکان داد و نقش خودش رو خوب بازی کرد. آمیاس از مریضی نفرت داشت و هیچ وقت تسلیم مریضی نمی‌شد. پس به نقاشی کردن ادامه داد تا اون که اعضاش دیگه به فرمانش نبودن. پس ناگزیر روی نیمکت رها شد، ولی فکرش هنوز کار میکرد. همون موقع صدای زنگ نهار شنیده شد و مردیت از روی نیمکت بلند شد که به باغ آتش بار بیاد. من فکر میکنم که الیزا درست در همون فرصت کوتاه به طرف میز رفت و آخرین قطره سم رو در لیوان نوشابه ریخت که هنوز هم مقداری نوشابه غیر سمی توش بود. بعد هم به طرف در باغ رفت و مردیت رو دید. مردیت از دور آمیاس رو دید که روی نیمکت رها شده بود و مردیت به حساب کارهای عادی آمیاس گذاشت و با الیزا به طرف خانه آمد. بله، طبق دلالی که ارائه کردم الیزا قاتل آمیاس است. چون الیزا شنیده بود آمیاس نمیخواد با او ازدواج کنه و فقط اونو دست به سر کرده.
آقای مردیت بلیک، لطفاً همراه با باقی از اینجا بیرون برید. من میخوام با آقای پوارا تنهایی صحبت کنم.
باشه خانم ها، آقایان لطفاً بریم بیرون که اونا تنها باشم.
آقای پوارا، ظاهراً شما خیلی زرنگ هستید. حالا میخواید من اعتراف کنم؟
بله، باید اعتراف کنید.
من که چنین کاری نمی کنم، اما این برام مهمه که بفهمم تصمیم شما راجع به این موضوع چیه.
من سعی می کنم پلیس رو وادار کنم که حکم براءت پس از مرگ رو برای کارولین صادر کنم.
چه حرفای چرندی، پس تکلیف من چی میشه؟
من نتیجه گیری هامو به اطلاع پلیس می رسونم. دیگه تصمیم با اوناست که شما رو تعقیب بکنن یا نه. البته هیچ مدرک کافی در دست نیست، فقط یک مشت اشارات. از شرکت پلیس نخواد شما رو دستگیر کنه. خب زیادم نگران نباشید.
شما چرا برای من دلسوزی میکنی؟
برای اینکه هنوزم باید چیز یاد بگیری.
چه چیزایی باید یاد بگیرم؟
احساسات آدم های بزرگ و مروت، دلسوزی و تفاهم. تنها چیزی که شما تا حالا یاد گرفتی فقط این هاست، یا مهر و محبت یا نفرت.
حق با شماست آقای پوارو. من کارولین رو وقتی اون سم شوکران رو برمی داشت دیدم. من فکر کردم میخواد خودکشی کنه، اگه این کارو میکرد همه چیز به سادگی تموم میشد. ولی صبح روز بعد شنیدم که آمیاز به او گفت که به اندازه یه پشیزی برای من ارزش قائل نیست. وقتی کشیدن پورتره تموم بشه چمدون منو دستم میده که برم. اما کارولین دلم به حالش سوخت. من سم رو پیدا کردم و اونو به آمیاز دادم. نشستم و به مردنش نگاه کردم. تا اون موقع خودم رو اونقدر نیرومند نمیدونستم. من به تماشای مردنش نشستم. بعد کاری کردم که اون زن به تله بیفته. این کارم خوب نبود. من نمیتونستم آسیبی به اون برسونم چون که اون اهمیت نمیداد. از همه چیز فرار میکرد. بعضی وقتا اصلا تو این دنیا نبود. اونا آمیاز تونستن رها بشن. اونا به جایی رفتن که من نمیتونستم بهشون دسترسی پیدا کنم. اما باز هم اونا نمردن، بلکه من مردم به خاطر شکست خوردنم. در عمل من مردم، نه اونا.
عزیزان شنونده، به پایان رمان جنایت خفته اثر آگاتا کریستی رسیدیم. تا برنامه‌ای بعد و رمانی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على جبل،
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل‌هایی است که برای مردم می‌زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون،
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.